چکرده دست دست آشنای آنندنی با با خالی باخچه خالی شاخ خالی لانه خالی وای از دنیا که یار از یار میترسد منچه های تشنه از گلزار میترسد عاشق از آوازه بیدار میترسد پنجه ای خلیاگران از خار میترسد شهر سوار از جاده ای همدار میترسد این طبیب از دیدنی بیمار میترسد
دوستان عزیز همراهان ارجمند پیام های شما خوبان به دست ما رسیده اما متاسفانه ما امروز وقت نداریم که پیام هایتان را بخوانیم فقط عرض میکنم که خانم رقیه اکبری از تهران آقای احمد رضا محمدی از مزار سمانه نوروزی از هرات آقای غفور مرادی از قندوز آقای سید علی حسین زاده از غزنی پیام های شما به دست ما رسیده انشاءالله فردا پیام هایتان را میخوانیم تشکر میکنیم که از روز پنجشنبه که ما موضوع اعلام کردیم شما شنونده عزیز منقدر مهربان هستین که پیام هایتان را بر ما رایی میکنین بریم سراغ بخش پایانی
گلانه
بله ای که آدم خانواده خوبی داشته باشه و اصالت خانوادگی داشته باشه واقعا یک امتیاز هست ما خیلی چیزها را از گذشتگان خود به ارث میبریم مثل رنگ چشم، رنگ پوست و خیلی چیزهای دیگر بعضیا از جن خوب حرف میزنن و طور قطع همه دوست دارن که جن خوب داشته باشن و من یقین دارم که هر کدوم ما تک تک ما یک جن خوب داریم اگر دقت کنیم به انسان‌ها با انواع و اقسام نژادهایی که دارن می‌بینی که یک خصوصیت خوب ظاهری و یا روحی و معنوی درشان هست که نشان می‌ده یک ژن خوب حتما در وجودشان هست اما بعضیا شاید الهی به گذشته‌های خود افتخار کنن بدون اینکه از او گذشتگان خود یک چیز خوب به ارث برده باشن مثلا پدرشان اهل علم و فضل بوده اما افتخار زمانی ارزشمند است که او شخص هم بهره ای از او علم داشته باشه که میگه گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل امام علی علیه السلام میفرمایند افتخار مرد به همت بلند اوست نه به استخوان پوسیده گذشتگانش با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم دوستان عزیز و نازنین خوشحال بودیم که امروز هم در خدمتتون بودیم تا حضور دیگر بدرود حق پشت و پناهتون
در این لحظه از دوستداران و علاقمندان زبان دلنشین و فاخر فارسی دعوت میکنیم با زبان نیاکان همراه شوند.
لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم
زبان نیاکان.
چالش های واژگان فرهنگستان. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. در مسیر بحث این سلسله برنامه با فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران رسیده ایم. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که یکی از وظایف و فعالیت‌های مهم فرهنگستان معادل‌یابی برای واژگان بیگانه است که در زبان فارسی به کار می‌رود. اما در مقابل کسانی هم هستند که با این فعالیت‌ها به چشم بدبینی نگاه می‌کنند و کلماتی را مثال می‌زنند که فرهنگستان نتوانسته است به فارسی برگرداند، یا کلمه فارسی فرهنگستان نتوانسته است جا بیفتد. آنها میگویند که مگر می شود رادیو و تلویزیون و لپتاپ و شارژ و امثال اینها را از زبان فارسی خارج کرد و به جای آنها کلمات فارسی گذاشت. قضیه در اینجا با امور پزشکی شباهت دارد. اکنون بسیاری از پزشکان و مراکز تحقیقاتی برای درمان مریضی‌های مختلف تلاش می‌کنند و دواها، واکسن‌ها و معالجات متعددی وجود دارد که جان میلیون‌ها تن را نجات داده است. اما بعضی بیماری‌ها هم هست که لاعلاج مانده است یا بشر هنوز نتوانسته است راهی قطعی برای درمان آنها بیابد. در این صورت آیا باید همه دانش پزشکی را به کنار گذاشت به دلیل اینکه دانش ما در برابر بعضی مریضی ها ناتوان بوده است؟ حالا کافی است که وضعیت زبان فارسی در ایران را با 100 سال پیش که کلماتی مثل میزان الحراره، آکتور، محکمه و بلدیه در آن رایج بود مقایسه کنیم تا دریابیم که فاصله چقدر است. فعلا در ایران به میزان الحراره دماسنج میگویند، با آکتور هنرپیشه میگویند، با محکمه دادگاه میگویند و با بلدیه شهرداری میگویند. و اصلا چرا آنقدر دور برویم؟ در همین ایران حدود 30 سال پیش کلمه سوبسید به صورت عمومی در زبان فارسی ایران رایج بود، ولی امروز هیچ کس آن را به کار نمی برد و همه به آن یارانه می گویند. این را باید دانست که هجوم واژگان بیگانه به یک زبان به صورت ناگهانی رخ می دهد، ولی پالایش زبان تدریجی است و زمان به کار دارد. نباید انتظار داشت که همین که برای یک واژه بیگانه در زبان فارسی معادل یابی شد، از فردا آن کلمه به صورت یک پارچه در کل قلمرو زبان فارسی به کار رود. این یک امر فرهنگی است و زمان به کار دارد، ولی وقتی مدتی می گذرد و با پشت سر نگاه می کنیم، حاصل این کار را می بینیم. البته بعضی واژگان هم هستند که بعد از سالها و بلکه دهها هم نمی شود آنها را از زبان مردم برداشت. خب حداقل این که تعداد اینها دیگر زیاد نباشند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انتقاد تند وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان حق همسایگی را رعایت نمی کند. رایزنی هیئت طالبان با سفرای خارجی در اندونزیا. و گسترش همکاری های دو جانبه محور دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان به دلیل بی‌توجهی به تعهدش برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان به منظور فعالیت‌های تروریستی به شدت انتقاد کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در حساب توییتر خود حکومت طالبان را به سبب بی‌توجهی به وظایف خود به عنوان یک کشور همسایه و برادر و بی‌توجهی به تعهدات توافقنامه دوحه به ویژه در زمینه حفظ امنیت همسایگان به باد انتقاد گرفت. آصف نوشت که افغانستان نه به تعهدات خود به عنوان یک کشور همسایه و برادر عمل می‌کند و نه از توافقنامه صلح محافظت می‌کند. وی نوشت که پاکستان به مدت 40 تا 50 سال 5 تا 6 میلیون پناهجوی افغان را با تمام حقوق آنها پناه داده، اما برعکس تروریستایی که خون پاکستانی ها را ریختند در خاک افغانستان پناه میبرند. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که وضعیت جاری دیگر نمیتواند ادامه یابد و اسلام آباد از همه منابع و اقدامات ممکن با هدایت خداوند برای حفاظت از خاک و شهروندان خود استفاده خواهد کرد. انتقاد خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان تنها یک روز پس از آن منتشر می شود که نیروهای مسلح پاکستان نگرانی های جدی خود را در مورد پناهگاه های امن و آزادی رفت و آمد اعضای تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان ابراز کردند. ارتش پاکستان در وضعیتی به انتقاد تند از طالبان در افغانستان پرداخته که جنرال آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان روز جمعه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد ایران شد. در همین حال پاکستان روز چهارشنبه شاهد یک درگیری خونبار دیگر بین نیروهای امنیتی این کشور و ستیزه‌جویان بود. در حمله ستیزه‌جویان بر تأسیسات نظامی در ژوپ بلوچستان حداقل 5 نفر از مهاجمان و 9 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت شبکه القاعده نمیتواند از خاک افغانستان تهدیدی را متوجه این کشور سازد. معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی در اظهارات تصریح کرد شبکه القاعده نمیتواند از خاک افغانستان تهدید علیه این کشور باشد. وی در سخنانی در مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به این که آیا القاعده از خاک افغانستان در برابر آمریکا تهدید است یا خیر گفت که ما دیگر بر این باور نیستیم که افغانستان مرکزی است که القاعده بتواند از آن تهدیدی علیه آمریکا باشد. معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی افسود که اگر از خاک افغانستان تهدید علیه آمریکا وجود داشته باشد، آمریکا به طور یک جانبه علیه آن تهدید اقدام خواهد کرد. پیش از این نیز شورای اطلاعات ملی آمریکا در ارزیابی خود درباره القاعده که بخشی از آن ماه گذشته از حالت طبقه بندی خارج شد تصریح کرد که القاعده در حال حاضر توانایی انجام عملیات خارجی از افغانستان را ندارد. این ارزیابی می افزاید که اگر القاعده تصمیم به انجام چنین حملاتی در سطح جهانی داشته باشد، می تواند به توانایی های تهاجمی خود در شرق میانه و آفریقا تکیه کند. هیئت اعزامی حکومت طالبان در سفر به اندونزیا با سفیران کشورهای سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور درباره تحکیم و تقویت روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد نمایندگان این حکومت به سرپرستی مغفورالله شهاب معاون سیاسی وزارت خارجه در سفر به اندونزیا ضمن بازدید از سفارت افغانستان در آن کشور با شماری از سفیران کشورها از جمله سفیران سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور دیدار کردند. در این دیدارها هیئت وزارت خارجه طالبان دستاوردهای حکومت در دو سال گذشته را در زمینه‌های ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر، برقراری امنیت، افزایش صادرات، تقویت ثبات پولی، روابط خوب با همسایه‌ها و تسهیلات ایجاد شده ترانزیتی به اطلاع سفرهای خارجی رساندند. سفرهای سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور هم در این دیدارها ضمن قدردانی از دستاوردهای حکومت طالبان، تحکیم و تقویت روابط دو جانبه را به نفع صلح و ثبات دو طرف خواندند. کار 6 پروژه آبرسانی برای صدها خانواده نیازمند در ولایت سمنگان با حضور مسئولین این ولایت آغاز شد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از شمال افغانستان و از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
دسترسی به آب صحی در ولایت سمنگان یکی از چالش‌های جدی باشندگان این ولایت است. عدم دسترسی به آب صحی در بسا موارد سبب افزایش امراض گوناگون شده است. بر همین اساس با توجه به نیازمندی های مردم، مسئولان حکومت در همکاری با یک مؤسسه خصوصی کار 6 پروژه آبرسانی را در مرکز شهر ایبک و ولسوالی های حضرت سلطان و فیروز نخچیر آغاز کرده است.
مرکز ما 4 پروژه داریم که عبارت از کریه های چوغای تاجکیه و عمرخیل و دیگه کریه شلکتو و همچنان در کریه تیخونک. 4 پروژه در مرکز داریم و 2 پروژه دیگه، یکیش در ولسوالی حضرت سلطان که کریه خواجه بغلانک است در اوجا داریم و یک پروژه در ولسوالی پیروز نخچیر در کریه سید آباد.
آقای هدی همچنین در مورد هزینه این پروژه ها گفت که 12 میلیون افغانی هزینه این پروژه ها تخمین زده شده است.
انشالله دی سره با داغ کورون و مشکلات حل شی. اندازتاً 200 فامیل دا پارا دلتا داغ پروژه منظور شوی دا. 200 فامیل تا با انشالله دی و با رسیگی او دا خلق و مشکلات پا حل کیگی. او دا خلق چی و مطلب دو بو مشکلات لرل دو او اردی دا خوانه داغ پروژه دلتا منظور شو.
همزمان با این باشندگان محل، با استقبال از آغاز به کار این پروژه ها، خواهان حل مشکلات در بخش های مکاتب و جاده ها هستند.
اینمی شبکه در ما جور شد و اشهد مدام یک شبکه آب ضرورت داریم. تخمینا 100 خانه از این مردم سیدآباد است و دیگه برادرها است. ما فقط آمده تشنی آب بودیم. از شما بسیار تشکر میکنیم که به سر کمک و اینمی پافشاری و زحمت شما اینمی جا آمدین، انکشاف دیاد اینمی انجینارا وظیفه داد که آمدین اینجا در ما یک شبکه آبرسانی چیز میکنین.
آب خوردنی ما اینمی که فعلا همین زمین های آبداری ما که زراعتکاری ما را منم با خوش شدن راجی داره که چوای ما مردم قاق شده و آب خوردنی های خانه های ما خوش شده. این بخاطری که بند آبگردان ما اینجا ضرورت داریم که همه 100% این بند آبگردانی ما اگر جور نشه ما باید این منطقه کوش بکنیم.
گفتنی است که سطح آب در ولایت سمنگان بسیار پایین است و مردم این ولایت در بسیاری از موارد از آبهای غیر استفاده می کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بر گسترش همکاری های دو جانبه نظامی تاکید شد. جنرال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان صبح امروز در صدر هیئت عالی رتبه نظامی با حضور در محل ستاد کل نیروهای مسلح ایران با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کرد. این دیدار با هدف افزایش تعاملات دو جانبه در راستای انکشاف همکاری‌های نظامی، آموزشی، دفاعی و امنیتی انجام شد. سرلشکر باقری در این دیدار پیشینه تاریخی دو کشور همسایه ایران و پاکستان را زمینه‌ساز گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های مختلف عنوان و با اشاره به اهمیت توسعه روابط نظامی دو کشور بر افزایش تعاملات آموزشی و مناسبات مشترک دفاعی و امنیتی دو کشور در سطح منطقه تاکید کرد. روابط ایران و پاکستان عمری به درازای تاریخ استقلال پاکستان دارد و در سال‌های اخیر روابط تهران اسلام آباد در بخش‌های مختلف روبه رشد بوده است. خانواده شهدای ترور ایران موسوم به بنیاد هابیلیان دعوت تعدادی از نمایندگان پارلمان ایتالیا سرکرده گروهک تروریستی منافقین را اقدامی ضد حقوق بشری عنوان کردند. خانواده شهدای ترور ایران در بیانیه اعلام کردند اقدام ضد حقوق بشری نمایندگان ایتالیایی در دعوت از یک تروریست سابقه دار که به طور مستمر در حال نفرت پراکنی و دعوت به خشونت است در حالی صورت گرفت که علاوه بر حافظه تاریخی ملت ایران اسناد متعدد بین المللی نیز از چند دهه گذشته تا کنون همگی بر سوابق تبهکارانه جنایی و تروریستی گروهک تروریستی منافقین که نخستین بنیانگذار عملیات انتحاری در غرب آسیا است اتفاق نظر دارند. این بیانیه می‌افزاید بر اساس گزارش‌های متعدد خارجی که در سال‌های اخیر درباره گروهک منافقین منتشر شده است، این گروه با پرداخت رقم‌های سنگین به برخی افراد و شخصیت‌ها در کشورهای مختلف اقدام به لابی‌گری برای خرید پشتیبانی از خود می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد تند وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان حق همسایگی را رعایت نمی کند. رایزنی هیئت طالبان با سفرای خارجی در اندونزیا و گسترش همکاری های دو جانبه محور دیدار فرمانده ارتش پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
کارشناسان افغان وجود فساد اداری و مالی گسترده در افغانستان را نتیجه 20 سال حضور آمریکا در این کشور می دانند. دکتر هادی افشار، استاد دانشگاه هرات، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با انتقاد از عملکرد آمریکا در افغانستان گفت که آمریکا اراده‌ای برای مبارزه با فساد در افغانستان نداشت. یقینا اگر اراده‌ای می داشت می توانست با ارائه رایل‌های به دولت وقت افغانستان جلوی فساد را در این کشور بگیرد. با اتفاق مشروع این گفتگو را می شنویم.
به نام خدا، سلام بر شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. آگاهان سیاسی در ولایت هرات می گویند امریکا برای رسیدن به منافع و اهداف خود در افغانستان فساد گسترده را در بین ادارات دولتی این کشور کاشت و گسترش داد. گفتگوی تلفنی داریم با دکتر هادی افشار، استاد دانشگاه در ولایت هرات. آقای افشار سلام، وقت شما بخیر. خیلی ها بر این باور هستند که امریکا از زمان حضور خود در افغانستان تلاش کرده با ایجاد مافیاها و برنامه‌های مختلف پولهای کلانی که ارسال می‌کرده را دوباره با خودش برگردانه و این گونه فساد اداری در افغانستان به وجود آورده. در این خصوص صحبت بفرمایید.
خدمت شما افهمم که آمریکا از بعد ورود در کشور افغانستان در سال‌های اخیر تلاشش این بود که بتونه لابی ها و مافیا ایجاد بکنه برای از اینکه پولی که داخل افغانستان میپس به اشکال مختلف به خود آمریکا پس برگشت بکن، که یک از او نتایج منفی پولایی بود که بحث فساد اداری در ادارات افغانستان بود که فایده میشد شرکت ها و کمپنی های بزرگی که از آمریکا می آمد قرارده های بزرگی در افغانستان می گرفتند قطعا به نفع از من بود و اونان در این فساد میکنستند که راحتت پولار پس دوباره بگیرند و به آمریکا برگردند. من فکر میکنم که بدون شک خود آمریکا در فسادی که در سالهای اخیر که در افغانستان بود نقش بسیار پررنگی داشت.
آقای افشار، امریکا با حضور 20 ساله خودش در افغانستان آنگونه که شما فرمودید می توانست زمینه‌های پیشرفت و انکشاف این کشور جنگ زده را فراهم بکنه، چرا چنین اتفاق نیفتاد و هر روز اوضاع کشور بر هم ریخته تر شد و حتی کار به جایی رسید که عامل اصلی فساد در افغانستان خود امریکا شناخته شد؟ شما هم با این عقیده هم نظر هستید؟
من به این باور هستم که بله، خود آمریکا به وجود آورده، چون آمریکا اراده می داشت به اینکه فساد در افغانستان شکم شده یا فساد به وجود نیاید، قطعا راه حل هایی به دولت افغانستان می داد و خودش هم می تونست که با سیستم هایی که داشت، با مکانیزم هایی که داشت، می تونست که جلوگیری بکنه از فساد گسترده در ادارات و در دولت افغانستان که متاسفانه خود آمریکا مشاورت از این کار بود. من فکر میکنم که آمریکا هیچ اراده ای برای شکن کردن فساد در افغانستان نداشت و خودش باعث به بانی از این فسادها بود، با پولهای بالا آورده و با پولهای بسیار بی حساب و بی کتابی که به دسترس دولت افغانستان و به دسترس انجوهای خارجی و داخلی قرار میداد. بخواهیم و نخواهیم زمینی فساد ایجاد میکرد. من فکر میکنم که خود یکی از دلایلی که در افغانستان فساد در سالهای اخیر بسیار به طور گسترده و چشمگیری زیاد شده بود، من فکر میکنم خود دولت آمریکا و در کنارش کشورهای غربی نقش بسزایی داشتن.
آقای افشار، شماری از شهروندان و آگاهان مسائل افغانستان همچنان یکی دیگر از عوامل بزرگ فساد در کشور فرستادن پولهای زیادی از سوی آمریکا و شرکای غربی آن از طریق انجوها و مؤسسات خارجی می دانند. پولهایی که بدون نظارت جدی باعث فساد میان ادارات دولتی افغانستان شد. این فساد اداری در همه بخشهای کشور ریشه دوانیده و حالا حکومت طالبان تصمیم گرفته تا به هر نحوی که شده فساد در بین ادارات به صورت ریشه‌ای محو کند. این حکومت چگونه موفق خواهد شد؟
امارات اسلامی در کنار از این که باید نظارت خود در ادارات دولتی به طور کامل قوی بسازد و یک مانیتور قوی داشته باشد از بخش‌های زیر مجموعه خود، باید یک موقعیت است که باید در قسمت حقوق و مزایای کارمندان دولت باید توجه خاص بکند. چون بعضی وقتا خود فساد اداری از پایین بودن حقوق و معاشات امتیازات است که در یک اداره به وجود میاد. طبیعی است که امارات اسلامی با راهکارهایی که داره، با تسنهای ساختاری یک سازمانی کشوری که داره، میتونه که در کنار از این که حالا گفتم نظارت جدی داشته باشه در ادارات دولتی، چون ادارات متاسفانه 20 سال ادارات دولتی افغانستان اینا غرق در فساد اداری و مالی بودن که برای هیچ کس پنهان و پوشیده نیست. یعنی شما هر کار که میکردین در بدل شکل پول یا مبلغ پرداخت میکردین قطعا کار شما را نمیفتن. پس این یک جراحی بزرگ میخواه، این یک مریضی بسیار کلان است، مریضی بسیار شدیدی است که یک جراحی بسیار بزرگ و دراز مدت میخواه تا گیر شکن شد. اما من فکر میکنم امارات اسلامی در کنار از این که واقعا باید افراد دلسوز و افراد وطن پرست در ادارات دولتی معرفی کنند و کسایی که واقعا دلشان به کشور بسوزه و دست از فساد که قبلا بود کشیده باشند، در کنار از او من فکر میکنم توجه خاص به حقوق و مزایای کارمندان میتونه که از فساد اداری در ادارات افغانستان، حالا نمیگم خیلی قابل چشمگیر باشه، اما در حد وجود نسبی میتونه که فکر میکنم موثر باشه برای کاهش فساد اداری در ادارات.
ممنون و سپاسگزارم از شما هادی افشار، تحلیلگر مسائل افغانستان، و همچنان تشکر از شما شنونده های محترم که همراه ما بودید.
نشستی درباره تعامل نهادهای حکومت طالبان با نمایندگی‌های خارجی از سوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان برگزار شد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان میگوید این نشست با حضور مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، نمایندگان وزارتخانه‌ها، مسئولین ادارات مستقل و شمار دیگری از مسئولین حکومت طالبان در خصوص تعامل نهادهای حکومت طالبان با نمایندگی‌های خارجی برگزار شده است. در این نشست دستورالعمل‌های کابینه و فرمان‌های حکومت طالبان در خصوص چگونگی تعامل نیز تشریح شده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با مقصود حسنزاده از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز نشستی را به منظور آگاهی دهی و هماهنگی درباره چگونگی تعامل با نمایندگی های خارجی برگزار کرده است. در این نشست دستورالعمل‌های کابینه و آخرین فرمان رهبر حکومت طالبان در زمینه تعامل با هیئت‌های خارجی، سفرهای رسمی، دیدار با نمایندگان کشورها و نمایندگی‌های خارجی و همچنان امضای قراردادها تشریح شده است. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی و ارزیابی شما در این مورد چیست؟
نشست وزارت خارجه سرپرست طالبان به خاطر اول خوب به خاطر یک آموزش است. حکومت امارات اسلامی حکومت نوپا است. معمولا افرادی را که اینا گماشتن اینا مسلکی نیستن به جز افرادی که قبلا در زمان جمهوریت در او پست ها کار میکردن و کارمندان جدیدی که از طرف طالبان گماشته شدن اینا نوکار هستن. هدف از نشست اول آموزش اینا است که اینا باید همین روش روابط دیپلماتیک را یاد بگیرن که چگونه تعامل داشته باشن.
خب حالا حکومت طالبان در تلاش است تا تعاملات رسمی و خوب با جهان برقرار بکنه و در نتیجه هم به رسمیت شناخته شود. فکر میکنید در طی 2 سال گذشته حکومت طالبان چقدر خواستهای جهان و مردم افغانستان را پورا ساخته؟
اول امارت اسلامی شرایط جامعه جهانی شرایط مردم افغانستان را نپذیرفته. مردم افغانستان میخواهند دخترایشان مکتب بروند، دخترایشان مطب آموزش ببینن، دخترایشان انجینر شوند، دخترایشان باسواد باشند. دختر امروز مادر فردا هست، مادر فردا اگر باسواد باشه او فرزند باسواد در جامعه تقدیم میکنه. این خاص مردم افغانستان است و پوانتونها فعلا دانشگاه ها بروی دخترها بسته است. این مردم افغانستان میخواه که باز کنن و از طرف دیگه در افغانستان یک خلای قانونی وجود داره. فعلا هیچ قانونی وجود نداره که مردم نمیدانه که امارت اسلامی مطابق کدام قانون با مردم رفتار میکنه. قانون اساسی فعلا در حالت تعلیق است، قانون جدید هم تصویب نشده. دیگه این یکی از نگرانی های مردم و نگرانی های دنیا هست. و از طرف دیگه هم مردم افغانستان میخوان که در تصمیم گیری ها در حکومت سهیم باشن، احزاب سیاسی، نهادها، سازمان های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه باید در تصمیم گیری های کلان مملکت سهیم باشند. حالا متاسفانه که هیچ کسی صلاحیت نداره، هرچی که اینها میکنن امو بالای مردم باید تحمیل شوه و انجام شوه. و یکی از شرایط جامعه جهانی هم حکومت همه شمول است که دیگرها هم باید در این حکومت سهیم باشند. فعلا پارلمان وجود نداره، یعنی قوای ثلاثه به جز یک قوه است که قوه حاکم است، دیگر قوه قضاییه هم در دست خودشان است و پارلمان هم که حضور نداره. این نگرانی های جامعه جهانی هم از نگرانی مردم افغانستان این سبب شده که دنیا اینا را به رسمیت نشناسند. و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی هم خود را آماده برای استانداردهای جامعه جهانی بسازه تا که دنیا هم اینا را به رسمیت بشناسه و در افغانستان هم یک حکومت همه شمول شکل بگیره و این حکومت به حیث حکومت سرپرست برای 2 سال یا 1 سال باقی میمونه. بعد از او مردم بره به طرف انتخابات که زعیم خود را انتخاب کنند. این تنها راه حل قضیه افغانستان است. در غیر از او اگر سالهای سال به همین منوال بگذره، اگر 5 سال 10 سال هم حکومت طالب ها دوام کنه، بازم اگر پارلمان نباشه، قوی سلاسه به شکل اساسی شکل نگره، یعنی تفکیک قوا باشه، قوی قضایه صلاحیت خود را داشته باشه، پارلمان صلاحیت های خود را داشته باشه و قوی اجرایی هم صلاحیت های خود را داشته باشه، او وقت ما میتونیم بگیم که اگر حکومت قانونمند اول مشروعیت خود از مردم میگره، بعد از او از جامعه جهانی. حال که اینها به زور آمدن تمام ترزی افغانستان گرفتن، فعلا حاکم هستن، حاکم افغانستان هستن، اما نگفتن هم آنه کارهای خوبی هم انجام دادن که امنیت سرتاسری به وجود آمده در افغانستان. او فساد و اختلاسی که در زمان جمهوریت بود او فعلا باقی نمانده. آیسته آیسته اینا دارن خود را جور میکنن، اما تا زمانی که به ایسی خاص اصلی است پاسخ نتن، مکاتب را بروی دخترها باز نکنن، دانشگاه را باز نکنن، حکومت همه شمول شکل نگیره، دنیا اینا را به رسمیت نمیشناسه. این ضرر از این منزوی بودن و معلق بودن مردم افغانستان میپردازه.
بله و همینطور جناب حسنزاده، اکنون حکومت طالبان مدعی است که با جهان تعامل دارن و در ارتباط هستند در صورتی که به رسمیت شناخته نشدن. خب ما هم شاهد هستیم که نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای جهان در افغانستان هستند، نشست‌های برگزار میکنن و با طالبان گفتگو و دیدارهایی میداشته باشند. نظر شما در این مورد چیست؟
که دنیا فعلا موجود است، اینجا دفتر سازمان ملل موجود است. با وجود آمدن حکومت امارت اسلامی به این معناست که دنیا و یا امریکا میخواست که افغانستان را ترک کنه و قبل از ترک کردن افغانستان باید در افغانستان یک حکومت موقت شکل بگیره. اما متاسفانه حریص بودن اشرف غنی سبب شد که او برنامه تطبیق نشه. اشرف غنی هیچ وقت حاضر نشد که از قدرت کنار بره تا یک حکومت موقت شکل بگیره که طالبا هم به اندر حکومت سهیم باشن و حکومت جمهوری اسلامی هم از هم نپاشه. او زمینه را اشرف غنی مساعد نساخت. مذاکراتی که با طالبا صورت گرفته بود، دو بار 5000، یک بار 5000 زندانی آزاد شد به خاطر حسنیت، بار دوم 7000 زندانی آزاد شد. یعنی روابط حسنه و روابط خوبی با طالبا صورت گرفت تا که یک صلح به وجود بیاد. متاسفانه که حریص بودن اشرف غنی سبب شد که حکومت موقت به وجود نبیاد، صلح به وجود نبیاد و امریکا و دنیا مجبور شدن که در یک توافقنامه در دوحه قدرت از اشرف غنی بر طالبا بسپارن، مشروط بر این که طالبا وارد کابل نشن، در دروازه های کابل منتظر بارن، در کابل نیروهای حافظ صلح وجود داشته باشه و اینها بتوانن زمینه را برای حکومت موقت مساعد بسازن. اما اون طور نشد. زمانی که طالبا تمام ولایت ها را فتح کردن، آیسته آیسته آمدن در کابل، یک خلای قدرت به وجود آمد و بعضی ها جناب حامد کرزی و حکمتیار از طالبا خواستند که وارد کابل شوند تا که تامین امنیت شود، در شهر کابل چور و چپاول صورت نگیره و اینا ها آمدن وارد کابل شدند و بعد از اون به شرایطی که توافقنامه‌ای که با امریکایی‌ها داشتن پشت پا زدن، یعنی قدرت کامل به دست گرفتن، پایتخت به دست گرفتن، تلویزیون ها در اختیارشان قرار گرفت، تبلیغات خود را وسیع انجام دادن و دیگه به توافقنامه دوحه پشت پا زدن. این وقت این به این معنا بود که یعنی قبلا دنیا هم توافق داشت که ترجیح دادن که طالب ها مردم های صادقی هستن، به عوضی که اشرف غنی و همکارای اشرف غنی بودن، اونا اختلاس کردن، فساد کردن، صادق نبودن، به عوضی زو میشه که با طالب ها کنار آمد، با اینا حکومت داری کرد. اما اون طور نشد. طالب ها هم جامعه جهانی را فریب دادن، به او خواستهایشان لبیک نگفتن و از طرف دیگه حکومت اشرف غنی یک حکومت وابسته و دست نشانده بود. امریکایی‌ها و همه جمع ناتو، تمام کشورهایی که عضو ناتو بودن، اینا میخواستن یک کشوری همانند حکومت اشرف غنی که کاملا غلام حلقه گوش باشه به وجود بیارن. زمانی که طالبا قدرت به دست گرفتن، به او سوالای امریکایی‌ها و همپیمانانشان، به خصوص سازمان ملل هم یکی از سخنگو در حقیقت سخنگوهای ناتو یا امریکا است و همیشه جانبدارانه عمل میکنند. طالبا به او پاسخهای ایالات متحده جواب منفی داد، یعنی سفارشی که در زمان اشرف غنی داشتن با یک زنگ زدن و با یک تلفن زلمه خلیلزاد یک وزیر برکنار میشد، وزیر دیگر تا قرار حاصل میکرد و اونا همچو چیزی میخواستن که خوشبختانه میگیم که همچو چیزی نشد. طالبا استقلالیت خود را دارن، به جوابهای به سوالهای آمرانه امریکایی ها لبیک نگفتن، پشت پا زدن و اونها هم حاضر نیستن اینا را به رسمیت بشناسن و بالای دیگه کشورها هم فشار میرن که حکومت امارات اسلامی به رسمیت شناخت نشود. قبلا شما اشاره کردین که فعلا دنیا با اینا تعامل داره، این به اساس ضرورت هاست، فعلا به اساس رسمیت که رسما اینا را بشناسن. تا حالا هیچ کشوری این جرأت نکرده و این اقدام را نکرده و اگر اینها را به رسمیت هم بشناسن، دسته جمعی تصمیم گرفته میشه، تمام دنیا به توافق نظر اینها را به رسمیت میشناسن. او وقتی به رسمیت میشناسن که طالبا شرایط جامعه جهانی و شرایط مردم افغانستان را قبول کنند.
گرده همایی شاعران خراسان رضوی با حضور شاعرانی از ایران و افغانستان عصر دیروز در شهر مقدس مشهد برگزار شد. غزل حسینزاده خبرنگار ما در این رابطه گزارشی دارد.
گرده همایی شاعران خراسان عصر دیروز 23 سرطان در شهر مشهد مقدس برگزار شد. در این گرده همایی شاعران متعددی از کشور ایران و افغانستان حضور داشتند و به شعر خوانی پرداختند. محمد جعفر یاحقی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، در ابتدای این مراسم به توجه به زبان فارسی اشاره کرد و گفت:
قدری زبان فارسی رو، فارسی دری رو باید بدونیم، برای اینکه حلقه اتصال ماست، حلقه ارتباط ماست با دنیاهای متعدد و متنوع. و من امیدوار هستم که در این جلسات ما بتوانیم از طریق این زبان دلهای زیادتری رو به خودمون متوجه کنیم. خب زبان دیرینسال دری فارسی اونقدر پهنه بستر و گسترده ای رو در افق زبانها داره که بتوانه در زبان ما هم با گذشته ها ارتباط برقرار، یا هزار سال و بیش از هزار سال عمر شعر فارسی به این معنی هست، هرچند که ما معتقدیم پیش از این هم، پیش از اسلام هم این زبان وجود داشته و این شعرها بوده است، حالا با صورت دیگری. ولی به هر حال ارتباط زبانی که از طریق شعر با جهان و با دنیای لطیف شاعرانه ما برقرار کردیم، سبب شده که چهره های برجسته و بزرگ و جهانی در قلمرو شعر فارسی دری پیدا بشن و دنیای خاصی رو برای ما بردهان میارن، به طوری که امروز شعر مشخصه فرهنگ مشترک آریایی است که میتوانه همه جهان رو به خودش متوجه کنه.
محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی که از دیگر سخنرانان این مراسم بود، به اهمیت برگزاری چنین گرد همایی در وفاق دو ملت اشاره کرد و گفت
که دو سه گونه از وفاق رو به صورت عینی در اون میبینیم. وفاقی که شاید حدود نیم قرن پیش یا 30 سال پیش، 40 سال پیش کمتر بود. یکی از اینها وفاقی که بین اهالی کشور خود ما افغانستان در بین اهالی زبانها، مذاهب و اقوام مختلف شاهدیم که کم کم شکل میگیره. این برگزاری جلسه با صورت مشترک از سوی بنیاد شهید مسعود و مؤسسه دوره‌دری خودش یک نمونه از این هست. ما شاید در دهه 70 این مقدار وفاق و همدلی رو نداشتیم که اگر می داشتیم اون جنگ های کابل پیش نمی آمد و بسیاری از مصائب اتفاق نمی افتاد. امروز ما این رو به روشنی می بینیم. و وفاق دوم، این جمع خراسانی که ما در اینجا شاهد هستیم، وفاقی که بین اهالی هنر و ادبیات و به طور کلی دو ملت ایران و افغانستان ما امروز می‌بینیم که ریشه دوانده به خصوص در میان اهالی قلم ایران.
او ضمن مرور تاریخی در رابطه مفاخر ایران و افغانستان در 30 سال گذشته اضافه کرد که
به فاصله 30 سال چی اتفاق افتاد؟ اون چه که اتفاق افتاد تغییر گفتمان و ایجاد یک وفاق بود بین دو ملت. ما از این گفتمان که مفاخر ما مال کی هست رسیده بودیم به این که به این مفاخر مشترک افتخار بکنیم. از اون زمانی که ما میگفتیم آریانا، ایران میگفت ایران و ما میگفتیم این از ما، میگفت از ما، از این رسیدیم به جایی که بسیاری از دوستان ایرانی درباره بلخ، درباره نیشابور، درباره هرات شعر میگن. به جایی میرسیم که کسی مثل محمد حسین انصاری نژاد یک مجموعه شعر با عنوان گیسوان کابلی کلن فقط برای افغانستان منتشر میکنه، یا جناب آقای اسمتی شعرهای متعددی دارن برای این موضوع. در اونجا از هرات صحبت میشه، از بلخ صحبت میشه، چیزایی که کتمان میشد حتی در سالهای قبل و چالش داشتیم بر سر اون. به نظر میرسه ما به یک تغییر گفتمان رسیدیم، گفتمان همدلی.
در این گرد همایی شاعرانی چون احسان بدخشانی، استاد صفادشت، رودابه باقری، مرتضی آخرتی، معصومه شاکری، افسانه سادات حسینی، موسی اسمتی، مجید اسدی، ایمان مرصعی، مهدی قنبری، محمد آذر، جواد کلیدری، علی عطایی، کلاهی احری، زهرا حسینزاده و دیگر شاعرانی از حوزه جغرافیایی بزرگ خراسان به شعرخوانی پرداختند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سپاس از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی شرکت دانش بنیان مبتکران پتروپژوه سپاهان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. مبتکران پتروپژوه سپاهان یک شرکت فنی مهندسی پیشتاز در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی واقع در شهر اصفهان است. اعضای این گروه فعالیت خود را با تأسیس واحدهای کوچک شیمیایی در سال 1386 آغاز کردند و تا کنون بیش از 30 پروژه صنعتی را با موفقیت به سرانجام رساندند. این شرکت با در اختیار گرفتن متخصصین توانمند و با تجربه، علم را در خدمت صنعت قرار داده و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است که از جمله آن میتوان به ساخت اولین سیستم پیوستگی مینی پالایشگاه قابل حمل اشاره کرد. همانطور که می‌دانید، ایران یکی از کشورهای مهم نفتی است و نزدیکی این کشور به کشورهای نفتی مهم دیگر از جمله عراق و بازارهای هدف مطلوب، ساخت کارخانجات تولید فرآورده‌های نفتی را در این کشور جذاب کرده است. از این رو فرآیندهای نفتی حوزه اصلی این شرکت می باشد. فعالیت‌های این شرکت تمامی خدمات مهندسی در حوزه فرآیندهای شیمیایی و نفتی از جمله طراحی، ساخت تجهیزات، حمل و راه اندازی را شامل می شود. اگرچه احداث کارخانجات جدید بر اساس تکنولوژی های روز دنیا مهمترین فعالیت این مجموعه می باشد، با این وجود این گروه رفع ایراد از واحدهای صنعتی و یا افزایش ظرفیت و بهینه سازی آنها را اولویت کاری خیش می داند. یکی از نقاط قوت تیم مبتکران پتروپژوه سپاهان، ساخت کلیه تجهیزات پالایشگاهی در کارخانه این مجموعه می باشد. تیم مهندسی ساخت این شرکت در سالهایی که فعالیت خود را آغاز کرده است، تجهیزات پالایشگاهی مختلفی را تولید کرده است که در اکثر موارد نمونه مشابه تولید داخلی ندارد. راکتور، کوره های پالایشگاهی، سیستم های برودتی و چیلر، مخازن ذخیره و سازه های فلزی پالایشگاهی، دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر، برج تقطیر، فلش درام و وسل، مبدل‌های حرارتی و دیگه بخار از جمله محصولاتی هستند که توسط این شرکت تولید می‌شوند که در ادامه برنامه به طور مختصر با برخی از این محصولات آشنا می‌شویم. راکتور یک ظرف یا محفظه با شکل‌های مختلف است که در آن واکنش شیمیایی تحت شرایط کنترل شده دما، فشار و غلظت اتفاق می‌افتد و در پای این واکنش‌ها مواد و خوراک اولیه به محصول نهایی تبدیل می‌شود. راکتورها از تجهیزات اصلی در سیستم‌های سولفورزودایی هستند چرا که در این سیستم ها اغلب باید واکنش های مختلفی صورت گیرد تا میزان سولفور تا حد مورد انتظار کاهش یابد. کوره های پالایشگاهی یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان است. در پالایشگاه های نفت و گاز می توان از کوره به عنوان منبع ایجاد گرمای مورد نیاز جهت فرایند پالایش استفاده کرد. سیستم‌های برودتی و چیلر از دیگر تولیدات شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان محسوب می‌شود. چیلر تراکمی آب خنک چیلر است که بر اساس چرخه تبرید تراکمی کار کرده و نیازمند کمپرسور می‌باشد. آب خنک بودن این چیلر نیز مربوط به نوع کندانسور آن است. در کندانسور آب خنک از آب برای سرد کردن گاز مبرد و تبدیل آن به مایع استفاده می‌شود. خود آب خروجی از کندانسور نیز برای سرد شدن نیازمند برج خنک کن است. چیلر صنعتی برای سرد سازی کنترل شده محصولات، مکانیزم ها و ماشینالات صنعتی استفاده می شود. همچنین می توان برای هر کاربرد و ماشین صنعتی جداگانه طراحی کرد. از نظر دمای آب سرد شده و همچنین مدت فعالیت با چهره خانگی و غیر صنعتی تفاوت دارد. در کاربردهای صنعتی آب سرد و یا هر سیال سرد دیگر را می توان توسط چیلر تامین نمود. اکثرا جهت خنک‌کاری تولیدات و ماشینالات در میزان گسترده صنعتی به کار می رود. دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر که از دیگر محصولات شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان است، به صورت گسترده در صنایع شیمیایی، دارویی، معدنی و صنایع تصفیه پساب مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر از کارآمدترین تجهیزات فیلتراسیون پیوسته می‌باشد که به صورت مداوم امکان خوراکدهی، فیلتراسیون، شستشو و در طراحی خاص شستشوی پارچه را امکان پذیر می‌سازد. نیروی انسانی مورد استفاده در روتاری وکیوم فیلتر برخلاف فیلتر پرس بسیار کم هزینه می‌باشد، به طوری که فقط یک نفر تکنسین برای نظارت بر عملکرد دستگاه نیاز است. فیلتر خلأ دوار نیز یکی از تجهیزات پیشرفته و پیوسته جداسازی جامد از مایع است که اخیراً تجربه طراحی و اجرای آن در پروژه تصفیه روغن شرکت نفت زالپارس در شرکت مبتکران پتروپژوه سپاهان به وجود آمده است. برج تقطیر، ظروف تبخیر ناگهانی و پرشور وسل مخزن تحت فشار یکی دیگر از محصولات تولید شده در این شرکت است. عموماً وسل‌ها مخازن فولادی هستند که در محل فرایند به عنوان ظرف واسطه سیالات را از تجهیز تقطیر کننده و همچنین کندانسورها تحویل می‌گیرند. دانش کامل طراحی و ساخت انواع پرشور وسل‌ها، فلش درام‌ها و برج‌های تقطیر کننده در مجموعه مبتکران پتروپژوه سپاهان وجود دارد و تا کنون تعداد زیادی از این تجهیزات در این مجموعه طراحی و تولید شده است. مبدل‌های حرارتی مانند پمپ‌ها و مخازن که در این شرکت تولید می‌شوند به طور وسیع در اکثر واحدهای فرآیندی کاربرد دارند، چرا که کنترل حرارت به عنوان بخش مهمی از عملیات کارخانه به حساب می‌آید و می‌تواند به صورت کاربرد مستقیم مثلا در یک کوره و یا به صورت تبادل حرارت مثلا در یک مبدل لوله‌ای یا پوسته‌ای انجام شود. قسمت‌های مختلف این دیاگرام شامل خنک کننده، مبدل، دیگ بخار مضاعف، هیتر، کندانسور و چیلر است. این مبدل‌ها انواع مختلفی دارند و در 5 مدل از جمله مبدل‌های لوله‌ای پوسته‌ای، مبدل‌های صفحه‌ای، مبدل‌های حرارتی حلزونی، مبدل‌های جفت لوله‌ای و مبدل‌های خنک شونده به وسیله هوا تولید می‌شوند. دیگه بخار یا بویلر یکی دیگر از محصولات شرکت مبتکران پتروپژو سپاهان به شمار می رود. بویلر دستگاهی است که برای انتقال حرارت آزاد شده توسط احتراق سوخت و آب و برای تولید آب داغ، بخار خشک، بخار اشباء یا بخار داغ استفاده می شود. از بویلرها معمولاً در صنایع حرارتی و پتروشیمی ها با مصارف مختلف استفاده می شود. این بویلرها انواع مختلفی دارند و به چند دسته تقسیم می شوند. این تقسیم بندی بر اساس ظرفیت، تیپ و شکل از نظر محتوای لوله و از نظر سیرکولاسیون سیال عامل است. شرکت مبتکران پتروپژو سپاهان تا کنون چندین پروژه را به اتمام رسانیده و چندین پروژه نیز در حال اجرا دارد. پروژه طراحی، ساخت و اجرای کارخانه پورتابل تولید حلال وایت اسپریت از نفت سفید، پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی کارخانه سولفورزدایی از نفتا و میعانات گازی از جمله پروژه های انجام شده توسط این شرکت است. از پروژه های در حال اجرای این شرکت نیز میتوان با پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم تولید روغن پایه از مازوت، پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی اولین پالایشگاه نفت خصوصی ایران و پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه مازوت اشاره کرد.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی تو یگانه وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن، خدا نگهدار.
ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران، غزل باران، نفس طوفان، تویی تو یگانه وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه،
از همراهی شما عزیزان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.